الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله. محضر مبارك سروران معظم گفتگو در آیات شریفه سوره ملک است. در نوبت گذشته بازگو شد که خداوند سبحان شمه از آیات رحمانی خود رو بر امت متذکر شد. منگاه چنین فرمود: من حاضر امن یمشی مکبن علا وچه اهدا امن یمشی سویگن علا سرات مستقیم. استفهامی مطرح می شود که انسان ها با این استفهام به تفکر وادار شدند، به خود فرو روند، اندیشه کنند. افمن یمشی مکبن، آیا اون کسی که حرکت میکند مکبن؟ در پایان اعراض نوبت قبل شمی اشاره کردیم به این مضمون. اون کسی که کبه به معنای بر روی و صورت بر خاک افتادن. گاهی در نفرین داریم اکبه الله علی من خریه فنار، خدا او را به صورت در آتش افکند. گاهی چنین تعبیری رو در لسان و بزرگان داریم. مکب اون کسی که سرش بر زمین انداخته است حرکت میکند. لا یلتفت الی یمینه ولا الی یساره، نه به راستش نگاه میکند، نه به چپش نگاه میکند، نه پیش رو میبیند، نه پشت سر، هیچی نمیبیند، فقط همون سر انداخته پایین همون مسیر را میگیرد و میرود. آیا اون کسی که چنین مشی میکند علاوه چه اهدا، اون راه را درست انتخاب کرده است و در مسیر بهتری گام برمی‌دارد، یا اون کسی که یمشی سوی، کسی که با نهایت اعتدال سوی، با نهایت سربلندی نگاه کردن، اشراف به راست چپ، تمام جوانب رو بررسی کردن، بر راه مستقیم و درست حرکت می‌کند؟ آیا به نظر شما احساس می‌کند کدام یکی از اینها به مقصد زودتر می‌رسند؟ کدام یکی از اینها راه رو بهتر تشخیص دادن؟ کدام یک مسئول‌تر و محفوظ‌ترند؟ خب این مثالی که خداوند سبحان در اینجا، این نکته‌ای که از باری تعالی در اینجا مطرح می‌کند، جهاتی در اون مد نظر است. یقیناً یه نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، همان گونه که عرض کردم، به لحاظ این که آیات قبلی مباحث شناخت رو مطرح کرد، در آسمان، در زمین، پرندگان، طیور، آب، چه مواردی رو از باری تعالی مطرح فرمود و اشاره به ذکر تمدن‌ها و لقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نذیر، تکذیب گذشتگان امت‌های پیشین. اون انسانی که کاملا به این مسائل توجه دارد و اشراف دارد، به آسمان می نگرد، به زمین می نگرد، به وجود توجه می کند، به خود می نگرد، اون انسانی که جمیع محیط پیرامون خود رو بررسی می کند و در اون تأمل می کند، ببیند ما در این محیط چه کاره هستیم، ما چه نقشی در این آسمان داریم، چه نقشی در این زمین داریم، چه نقشی در حیات نباتی داریم، چه نقشی در حیات حیوانی داریم، ما در پدیده‌های مهم این خلقت و جهان آفرینش چه نقشی، ما چه کار هستیم در این سفره گسترده که بر سر آن نشسته ایم. اون انسانی که جمیع این جهات رو مد نظر دارد و بررسی می‌کند و تأمل می‌کند، اونگاه نقش خودش رو در این وجود پی می‌برد، این بهترین مسیر رو می‌تواند انتخاب کند. اون انسانی که سر رو افکنده است پایین، بیچاره اون که چه آمد و چه رفت، اون کسی که نمی‌داند از کجاست به کجاست. بارها این حدیث رو متذکر شده ام محضر مبارک عزیزان که مشابه این مضمون در لسان معصومین فراوان داریم، نه یه مورد، دو مورد، ده مورد. رحم الله امرأ، خدا رحمت کند اون انسانی را که میداند من عین از کجا آمده است. الا عین، به کجا میرود؟ فل عین کجاست؟ ما در کجا هستیم؟ چی پیرامون ما را گرفته است؟ اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، چیست این نعمتهایی که به گزارش قرآن ما را متقمر و منقمر در خود کرده است، فرو برده است تمام وجود ما را؟ و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اون نعمتهایی که هرگز ما شما را نداریم و نمیدانیم چیست، اینها کجاست؟ چه ارتباطی با ما دارن؟ اون انسان که رحم الله امرن، خدا رحمت کند به تعبیر امیر المؤمنین، کسی که چنین حالی را دارد و چنین شناختی را به خودش دارد، به محیط اطراف دارد، این انسان ضررش تشخیص میدهد، نفعش تشخیص میدهد، راه رو میبیند، چاه رو میبیند، مسیرش انتخاب میکنه با آگاهی، با شناخت، با معرفت و عرفان. اما اون انسانی که سرش پایین افکنده است، به هیچ چی توجه ندارد، فقط آخر میبیند نه آخر ببیند، اون انسانی که به دین شیوه حرکت میکند و به تعبیر معصومین در روایات آن میشود که همتهم بطونهم، همتهم بطونهم، همت او نهایت آن است که بطن خیش را برسد یا قدری این سو و اون سو مثلا، و ممکن است بگوید مایه عیش آدمی شکن است، گر به تدریج میرود چکن است. خداوند دارد مقایسه میکند بین این دو انسان، این کجاست اون کجاست، تفاوت از زمین تا آسمان است. اون انسانی که مقلدانه و کورکورانه سرش پایین انداخته است و دارد میرد، هیچ نمیفهمد چی هست در اطرافش، چه خبر است، کی چی میگوید، اصلا کاری به این مسائل ندارد. یا اون انسانی که اشراف کامل دارد، میبیند حقایق، یستمعون القول، میشنود حرف حساب همه را، فیتبعون احسنه، اونگاه بهترین مقال را، گزیده ترین گفتار را، پسندیده ترین اندیشه را میپذیرد و بر آن استوار عمل میکند، در صراط مستقیم گام برمیدارد. این آیه عزیزان خیلی آیه مهمی است، خیلی میتواند نقش داشته باشد در زندگی ما. عرض کردم اول به بعد توجه به جهان پیرامون و خلقت الهی انسان رو صوب میدهد آیه مبارکه، عطف توجه ما به خلقت خداوند سبحان و جهان پیرامون به خودمون توجه ما را جلب میکند، اجتناب از جهالت و تقلید و کورکوران حرکت کردن، اجتناب از توجه به شخص و خیشتن خیش و عدم توجه به پیرامون، تمام اینها در این قیاسی که خداوند مطرح میکند بین این دو فرد وجود دارد. آن که خود میبیند هیچ کس نمیبیند، آن که همه میبیند خود هم میبیند، آن کسی که جهان میبیند درون میبیند برون میبیند، آن کسی که فقط سر رفکنده از پایین میرود، همه از این تقابلی که حضرت باری تعالی ایجاد میکند بیرون میآید. فرمود اینها با هم یکی نیستند. اون کسی که سرش پایین افکنده است، او عملا در صراط مستقیم حرکت نمی کند چون نمیداند به کجا منتهی می شود. اما اون کسی که سوی حرکت می کند، علی صراط مستقیم است، او بر صراط مستقیم حرکت می کند. نتیجه تزلع و اطلاع و آگاهی بیشتر آن است که انسان بارش بهتر می بندد، آن است که انسان مسیرش بهتر تشخیص می دهد و شناخت پیدا می کند، با شبهات نمی لرزد، با شکوک تکان نمی خورد و بر صراط مستقیم حرکت می کند. این تکمیل عرایض بود در آیه‌ای که در نوبت گذشته مطرح کرده بودیم و اشارتی به این معنا داشتیم. بدون بالا فرمود قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السبع السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. بگو پیغمبر، بگو امن هازن الذی، قبلا یه سوال شده بود، کیست اون کسی که امن هازن الذی یرزقکم ان امسک رزقه، کیه اون کسی که اگر رزق را نگاه دارد شما چیزی ندارید، کیست اون کسی که اگر عطا را نگاه دارد شما چیزی برای گفتن ندارید، چه کسی میتواند شما را روزی دهد اگر او امساک کند، اگر او دست نگاه دارد و فیض خودش رو، حالا اینا مباحثی دارد عزیزان که دیگه شاید خیلی به مقوله ما نگنجد، اگر اون فیض واجب از ممکن آنی و کمتر از آنی منقطع گردد هیچی برای ممکن نمیماند. اگر میبینید بزرگ مردی، سید کائنات، سید المرسلین، سید الانبیاء، میگوید لا تکلنی الا نفسی طرفت عین عبدا، خدا یا کمتر از یه چشم به هم زدن من رسولت رو به خود وانگذار، یه معناش اینه که اگر ممکن الوجود، اگر ما یه آن به خودمون واگذار بشیم و از فیض واجب منقطع بشید دیگه وجود نداریم، ما هیچی نداریم، ما اگر یه آنی چندتر از آنی منقطع از فیوزات حق باشیم، از فیوزات واجب الوجود باشیم، مثلا ما وجودی برامون متصور نیست دیگه. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین عبدا، چه بکنیم که بیدری در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدشون، از دور خدا یاد میکرد، اون نمیدیدشو از دور خدا یاد میکرد. این فیض آن به آن دارد و الکل مستمدتون من مدده، آن به آن دارد وجود ما را فیض الهی بر حال حرکت میدهد، نگاه ما را، گوش ما را، سمع ما را، وجود ما را. گاه ما غفلت به این معانی و مباحث داریم. بالله حقیقت قضیه این است. این سوال مطرح بود، حالا پاسخش را میاد. قول بینام بر بگو، قول هو الذی انشأکم، بگو اوست اون ذاتی که شما را انشاء کرد. گاه متذکر شدیم که انشاء غیر خلق است، خلق آفرینش است، طراحی است، اما انشاء به اون نوع آوری میگویند. همیشه این مثال رو زدم که وقتی شما یه مطلبی را برمیدارید شروع میکنید به خواندن، بهتون میگن آقا شعری دستتون میدن، شروع میکنید این را بخواندن. بلبل از فیض گل آمو سخن برنه نبود، این همه قول و غزل تعبیه در منقارش، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری با خبر باش که سر میشه گرن دیوارش، شروع میکنید شعری را از بزرگی میخوانید. این میشه چی؟ این میشه انشاد، دال آخرش انشاد. اما گاهی میگن شنیدیم شما سر سوزن ذوقی دارید آقا، ممکن است برای ما در همین صحنه این بید و این چمن و این به هر حال سایه بید و لبجو شما هم یه چیزی بگویید، بالا روز جمعه است شما هم یه نکته برای ما بگویید، یه در فراق اون معشوق سفر کرده و محبوب سفر کرده شما هم یه چیزی بگویید که ما هم هوایی بکنیم. آنگاه شما لب باز میکنید یه چیزی میگویید، شما لب باز میکنید و یه متی میگویید، سنایی میگویید، سوزی میگویید، سازی میگویید. اینو میگن انشاء. این آخرش همزه است، انشاء. انشاء یعنی چیزی که همونجا درست شد. انشاد یعنی چیزی قبلا سابقه داشته از حال تکرار میشه. خب الذی انشأکم، خدا شما رو تکرار نکرده، قبلا شما نبودید که مایه شما را بگیرد خدا حال بگوید و تکرار بکند. شما شعر نوی هستید، خدا این وجود شما را نو آفریده، شما جدیدید، شما نوید، سابقه ندارید، بی سابقه خدا شما را آفریده است. خب الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، خدا شما را نو آفرید و اونگاه مجهزتون کرد، مجهزتون کرد شما، خدا به شما داد و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، داد به شما سمع را، سامعتون را. کلمه این سمع همیشه بدانید عزیزان در قرآن مفرد میاد، جمع نداره، اسماء در قرآن به کار برده نمیشه در کنار ابصار. آذان داریم، چون آذان یعنی خود این عضو، همین عضو که میگویم گوش بیرونی داریم، گوش میانی داریم، گوش درونی داریم، این آذانه، این سمع نیست. سمع مصدر کل قوه استماع، قوه سامع است. و جعل لکم السمع، خدا برای شما قوه سامع قرار داد، ولی ابصار قوه بینایی و حس بینایی قرار داد، ولی ابصار ولی افئده، و خداوند شما را مجهز کرد به افعده، جمع فعاد، شما را به فعاد مجهز کرد. حالا عرض می کنم قلیلا ما تشکرون، اما بر این نعمت عظیم کم سپاس گذارند انسان ها. ابتدا هم خداوند به اصل وجود ما اشاره کرد، انشأ کن، شما را از عدم به وجود آورد، از نیستی محض حضرت باری تعالی شما را به وجود آورد، به هستی آورد. یک، بعد شما را مانند بقیه موجودات قرار نداد، به شما انسان‌ها دو قوه و دو نیرو داد که شما به برکت این دو نیرو انسان می‌شوید. یک، قوای جوارح داد، دوم قوای جوانح داد. خداوند شما رو یک قوایی داد، مجهز کرد در روحتون، یک قوایی به شما داد در جسمتون و ارتباط بین این دو برقرار کرد. فرمود جعل لکم السمع و الابصار، خدا براتون جعل کرد یه حواسی را که به کمک این حواس با دنیا و جهان پیرامون و با عالم درون خودتون مرتبط میشی، برای شما سمع و ابصار قرار داد. متذکر شده این مکرر که در قرآن کریم قوه سامعه مقدمه بر باصره مطرح میشود، بلحاظ این که از جهت منطقی هم مثلا ترتیب این است، تا ما صدایی را نشنویم توجهی به دیدن نداریم و به طور کلی محدوده حس سامعه وسیع‌تر است. البته اینها در این مقال و در این مجال نمی گنجد. یه رساله ای رو، یه پایان نامه ای رو دو نفر از عزیزان به نور چشمی ها نوشته بودن که بنده معلمشون در نوشتن رساله بودن، به اصطلاح ران معلم راهنما بودن. اینها حس بینایی را در پرتو آیات و روایات بررسی کردن و نقش حس بینایی و سامعه و بقیه حواس در دانشکده پیرابزشگی مشهد. رساله در هفته قبل دفاع شد که شاید انشاءالله چاپ شود این مطلب. یه مجموعی در این باب جمع آوری شده، یه مجموعی در این باب جمع آوری شده. شیوه ارتباط اینها با هم، حال گذشته از مباحث علمی، آن از جهت آیات، روایات و متون که اینها چه جایگاهی را دارن و چه نقشی را دارن. خداوند سبحان اول سمع رو مطرح میکند، بعد ابصار رو مطرح میکند. جعل لکم السمع والابصار. خب حالا این سمع و ابصار دو حس از پنج حس ما که بیشترین نقش را دارن، به لحاظی که حس مثلا فرض میفهمید زاغه شما چقدر نقش داره، ششایی شما در حد این زبانتونه، چهار تا مزه اصلی رو روی این زبانتون شما متوجه میشید، دیگه برای کار ندارید. یه ماده غذایی خوب را به پوست بدن شما بمالن، شما چی متوجه میشید ازش که این چه تعبیری داره چه تعبیری ندارد؟ مثلا اگر زقوم تلخ رو در قالب زیبایی مقابل شما بگذارن میبینید اما طعمش نمیچشید، اینو باید تا به زبانتون نخورد. این همان است که تا نخوری ندانی، باید حس زائقه بر زبان قرار بگیره بچشد بفهمد چیست، یا تا یه چیزی منتشر نشه شما بونه بویاییتون اگر بینی شما گرفته شود هیچ فایده ای ندارد. این به هر حال حس بویایی کارایی خودش رو ندارد، این محدوده خاصی دارد، محدوده خاص و اطلاعات خاصی ما میدن. اما قوه بینایی و شنوایی ما به هر حال اون که مجموعه ادراکات مفید ما از محیط بیرامون پیرامون به وسیله این دو حس تجهیز میشه، به وسیله شنوایی و به وسیله بینایی. جعل لکم السمع والابصار، خدا شما رو مجهز کرد به این دو نیروی کامل و قوی. بعد والافئده، کلمه افئده جمع فؤاد، فؤاد گفته این به معنای کانون اخگر، به معنای اجاق، به معنای به اصطلاح امروز شما بفرمایید شومینه، این میشه افئده. خب این لغتش اینه. معنای اصلی، معنای اصلی فؤاد چیست؟ دل، روح، جان انسان. خداوند به روح و جان انسان فؤاد میگوید، افئده میگوید، به لحاظ اینکه روح انسان یه محل نیست برای تب و تابها. فرشته عشق ندانست هیچ مکن. خداوند سبحان سوز و ساز رو به فرشتگان نداده عزیزان، اونا سوز و ساز ندارن، اون فرشته است و ندانه جز سجود. حیوانات سوز و ساز ندارن، اونا وصل و فصل نمیفهمن چیه. این ما شما هستیم که یه مرتبه به خود میایم، سر بر خاک میگذاریم، میگیم ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهل. ما این ما هستیم که یه مرتبه احساس میکنیم که از کوی یار خیلی فاصله گرفتیم، باز دوان دوان باز میگردیم، باز میگیم لبیک لبیک کم سودای توست در سرم، باز مجدد برمیگردیم. این فصل و وصل ها کاری چی نیست ها، این ها خیلی عظیم از این حرف ها، این ها خیلی مطلب است. خداوندی رو به ما انسان ها داده است، این رو خوراک ما انسان ها کرده است. خدا این نعمت حب را، سوز را، ساز را، عشق را، مودت را به فرزندان آدم داد، اینو این آتش شد و در آب و گل آدم ریخت. خدا این رو در آب و گل آدم ریخت از روز اول و ما رو عجین کرد با این مسائل و با این قضایا. لذا به روح انسان فعاد میگوین، چون وصل دارد، قهر دارد، آشتی دارد، لطف دارد، اقبال دارد، ادبار دارد. عجیب حالاتی میبینیم در خودمون، عجیب روزی میبینیم، مکایاتی در خودمون میبینیم، چه وجود معجون عجیبی است این انسان. اینو فعاد میگوین، افعده میگوین. این یه بعدش، این بعد عرفانی مطلب است. بعد عقلانی و برهانی قضیه این است که باز فعاد اون کانون آتش و اون اجاق نقشش چیه؟ شما بر روی اجاق اگر چیزی بگذارید چی میگذارید؟ مواد خام میگذارید. بعد چی برمیدارید؟ مواد پخته برمیدارید. نخود را، ماش را، عدس را، لوبیا را چرا میریزید میگذارید، بعد اینجا پختش برمیدارید. مواد خام میدید، فراورده آماده مصرف برمیدارید. چشم، گوش، بقیه حواس مواد خام رو میدن. به کی میدن؟ میدن به جان شما، میدن به روح شما. روح شما فعاد است، اینا رو میپذیره، آماده میکنه، تبخ میکنه، بعد تحویلتون میدن. میگید این صدا رو که شنیدید به این دلیل، به این دلیل این صدای خطرناکی است، این مطلبی را که دیدید این به این دلیل، به این دلیل، شروع میکنه به تحلیل کردن و پردازش. این سی پی او و پردازشگر مغز شما و روح جان شما شروع میکنه به تحلیل. میگید این مطلب این چنین است، این چنین است، نباید گوش داد این را، یا جوابش اینه یا مطلبش فلان است. این روح و جان شما مطالب رو میپذد و تحویل شما میدهد. این میشه فؤاد و افئده، معنای افئده این میشه. فرمود خداوند سبحان شما رو مجهز کرد به این دو قوه، براتون سمع داد، ابصار داد و افئده داد، هم آفریدتون از عدم، هم شما رو مجهز کرد. اما به شما انسان‌ها بگوییم به شکل گلوار، قلیلا ما تشکرو، این نعمت عظیم وجود را و این نعمت عظیم مجهز شدن بعد از وجود را. خدا شما رو نیافرید ولتون بکند، نه، خدا شما رو آفرید و اسباب زندگی را، اسباب سیر را و سلوک را، اسباب مشی و حرکت در این دنیا را، هم در بیرون هم در درون برای شما قرار داد و آفری مجهز کرد، شما رو دل نکرد من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. حضرت حق شما رو در این باب مجهز کرد و چنین آفری. اما این دو نعمت را کمند انسان ها که بهش توجه کنند، قلیلا ما تشکرون. این گله ای که خداوند اینجا می کند گله بر اصل نعمت وجود است، گله بر اصل نعمی است که خداوند سبحان اینجا خداوند شکر اصل نعمت وجود را و شکر نعمت به اصطلاح مجهز شدن انسان در زندگی را، قوای درونی را، قوای بیرونی را. از پاریتالا میگه به این معنا مردم کم توجه دارن، به این معنا کم توجه دارن. گاهی میبینید عزیزان یه مسئله چه بکنیم ما برام؟ از جهت اخلاقی عرض میکنم این نکته رو، ما گاهی متاسفانه اون چنان غافلیم از اون چه داریم که تا زمانی که ازمون نگیرن متوجهش نمیشیم. گاه میبینید مثلا عرض میکنم فرض کنید چیز جزئی، عرض کنید مثلا کارد کوچه آشپزخانه دم دست خانومی نیست، قدانوی خانه نیست، این هی میگه این کارد ما کجاست، این کارد ما کجاست، این 24 ساعت ناراحت است این چاقو پیدا بشه، به نظرم سیب زمینی پوست کند به اون کارد خودش نیست، تا با این گزلی که چیزی میکنه این به درد نمیکنه، این زک ای بابا اون کارد خودمون خوب است، میخواد پیاز پوست کند میگه این نمیشه، میخواد نمیدونم چه بکند لوبیا سبزی خرد کند میگه همون کارد خودمون خیلی خوب است، این کارد نداریم. ظاهرا بعضی از چیزها رو تا خداوند از ما نگیرد ما اقرار به اعتراف نداریم، ولی خود نمیایم که چی داریم. یعنی در ظرف فقدان است که ما به وجدان میرسیم، وقتی که نداریم به دارایی های خودمون فکر میکنیم، نه متاسفانه وقتی که داریم. گاهی وقتی 24 ساعت یه خلل کوچکی پیش اومده است، یه ناراحتی در این عضو و در این کره ضعیف، در این کره ضعیف پیش اومده است، بعد یه مرتبه احساس میکنیم 24 ساعت که نخوابیدیم، 24 ساعت که تعلمات بود، وقتی که این تشنج شما رو ناراحت کرد و نتونستید یه شبی را آرام بگیرید، بعد انسان متوجه ای بابا این نعمت خواب چه نعمتی است، ما شب سرمون راحت میذاریم صبح برمیداریم چه خبر است. عزیزی از عزیزانی که در جمع شما همیشه هستن، خب ابتلا به عمل جراحی سنگینی بود، خداوند همه بیماران و عزیزانمون رو ان شاء الله شفای عاجل عنایت کند. خدمتتون بودم همین چند روز قبل، به هر حال این خدا میداند، ایشان میگفتن من اول مثلا مدت بیمارستان در روش هر روز نوعا مطالب تو یادم بود فلانی، تو میگفتی گاهی که مثلا بعض از بیماران در وقتی که ساعت 12 شب میشه شیفت عوض میشه، یک میشه دو میشه، باز مینه پرستار اون پرستار باز هی نگاه میکنه میگه چقدر طولانی است امشب، چقدر زمان میبرد امشب، امشب با دیشب و فردا شب فرقی ندارد عزیز من، این شناخت ما و شماست که دارد تغییر میکند و متفاوت میشه. باید توجه بیشتری داشته باشیم، قلیلا ما تشکرون. خداوند گله میکند کمند انسان هایی که متوجه دارایی های خودشون باشد. ما انسان ها همیشه به چه فکر میکنیم؟ به چی نداریم، نه به چه داریم. همیشه ما متاسفانه به بعد کمبود هامون بیشتر فکر میکنیم، نه به بعد دارایی ها و وجدان ها و اون چه سرمایه ما رو تشکیل میدهد. فرمود قلیلا ما تشکر، قل هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون. بگوید خدای شما همون کسی است که زرعکم فی الارض، زرع به معنای بث، به معنای انتشار کردن، منتشر کردن. بگو اوست که شما رو در زمین، زرعکم فی الارض، شما رو در زمین منتشر کرده. این کلمه خود فی الارض البته زرع معانی دیگه هم دارد، خود فی الارض این فی که میاد، این ظرفیتی که میاد فی الارض، به هر حال شما انسان ها موجودات خاکی هستید، شما سرکارتون با خاک، قرارز شما در این خاک ارضا می شود، زندگی شما در این خاک است. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، شما را از همین خاک می کشند، در همین خاک فرو می کنند، از همین خاک بیرون می آورند. زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، اما مدت اقامت شما در این زمین کوتاه است، شما نهایتا ماندگار در این جهان نخواهید بود. و الیه تحشرون، به حشر به سوی حق و بازگشت شما به سوی خداوند سبحان و جناب پروردگارتون خواهد بود. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. حکایت میدانید حکایت چیز، گاهی آیات قرآن، گاهی حکایت چشم بادومی است و بادوم خواستن اون کودک، تا که به اینها گفته میشود که ویلیه تحشرون، شما به سوی خدا حشر دارید، میگن خب پس این حشر کیه؟ شروع میکنن اینها به بهانه گیری و بهانه جستن در این باب. و یقولون متى هذا الوعد، پیغمبر میگویند این وعدی که شما گفتی متى، این وعده‌ای که میگوی انسان ها الیه تحشرون حشر دارند، این کیه؟ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر راست میگید شما پیغمبران بگید زمان تاریخشو بگید، اما طبق تاریخ خودمون آماده کنیم. قل انما العلم عند الله، قل انما العلم عند الله، بگو پیغمبر علم در نزد خداست. اینجا دو نکته در آیه وجود دارد. یک، پیغمبر بگو انما العلم عند الله. کلمه علم الف و لام دارد، ال علم عند الله. علم وقتی محلای به الف و لام شد این کل علم است، یعنی تمام العلم. پیغمبر بگو تمام علم عند الله است، مجموعه دانایی و علم از آن خداوند سبحان است. اوست که علیم به ذات، اوست که علیم حقیقی و آگاه حقیقی. علمی که ما انسان ها داریم عزیزان، ما علممون علم ذاتی نیست، ما علممون علم اکتسابی است، علم حصولی است نه علم حضوری. ما علممون رو حاصل میکنیم، در ذاتمون نیست. و بعد هم مجموعه دانستنی ها و دانش هایی که انسان دارن، علم از خود انسان نیست، ذاتی نیست، اکتسابی است. و در این حال این علم مجموعش هم خیلی چیز زیادی نمیشود، یعنی مجموعه دانش های بشری رو روی هم بریزن یه استکانی بیشتر نخواهد شد، اینها چیزی نمیشود. همان میشود که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دانش بشر هرچی هم احساس کند، ما خیلی از بدیهیات و مطالب پیرامون خودمون تعریف براش نداریم. اگر به یه دانشمند فیزیک بگن زمان چیه، بگن مکان چیه، ماهیت زمان و مکان، اینها هیچ تعریفی هم نداره، زاره نخواهیم بهش رسید، بهش هم نمیرسیم، خیلی چانه زدن فایده ندارد، این قلتقیل کردن هم دردی رو درمان نمی کند. یه مسائلی است که بدیهیات زندگی ما رو تشکیل میدن، ما به همون بدیهیات توجه نداریم، همون بدیهیات رو نمیدانیم و شناخت نداریم، چه برسد خیلی از مسائل دیگر را. قل انما العلم عند الله، اولا بدان تمام دانش از خداست، از نزد خداست. اگر چیزی بخواد از خدا بطلب کند، کسی علم رو باید از حق گرفت، علم از خداوند سرایت میکند. این یک. دوم، خود بحث ما نه، این کبرای کلی، حالا اون صغرای ما نه، اونی که اینجا در صدد بیان آن از خداوند سبحان، علم خاصی است، اون علم قیامت است. بگو پیغمبر اقامه قیامت علمش دست خداست. اینو مکرر در سوره اعراف گفتیم، در موارد دیگر مطرح شده، 87 اعراف بود. اونجا سوال میکنن پیغمبر از تو، یسالونه که سوال میکنن یار یوم الدین کی خواهد بود، این دین روز دین کی خواهد بود، این قیام. یسالونه که عن الساعه، پیغمبر به اینها بگو قل المها عند ربی لا یجلیها و لوقتها الا هو ثقلت في السماوات و الارض. بگو علم قیامت رو هیچ کس نمیداند جز خداوند سبحان، جز خداوند سبحان. تاریخ قیامت تاریخی نیست کسی به اون مطلع شود و رحم اون بیابد. این نکته ایست که از علوم مکتومه و خاصه خداوند سبحان است که اختصاص به حضرت او دارد و او خود میداند و دیگری رو بر این امر مطلع نمی کند. مکرر شنیدید وقتی که از نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد رسول الله در این باب سوال می شد، گاه می فرمود که اطلاعات ما در این زمینه بیشتر نیست از شما، ما به زمان قیامت آگاهی و اطلاعی نداریم، نمیدانیم قیامت کی خواهد بود. همین مقدار میدانیم که صادق مصدق خداوند سبحان وعده قیامت را داده است، همین مقدار میدانیم که کل و من علیها فان، میدانیم مجموعه موجودی روی این زمین منحدم میشد. خود این زمین را انشاءالله در سوره بعدی با هم مرور میکنیم. خود این زمین حمل میشه، کوهاش حمل میشه، یعنی برداشته میشود و بعد که برداشتنش به زمین میکوبنش، زمین رو بر میدارن به زمین میکوبن، زمین رو بر میدارن پرتش میکنن، مندکش میکنن، دکن دکا دکتا، اونم خیلی سریع در سوره حاقه میخوانیم انشاءالله. اینا برداشته میشن، تیکه تیکه میشن، این زمین باقی نمیمانه. حالا این زمین انحدامش و نابودیش میخواد از شعاع جاذبه خورشید خارج بشه، به اصطلاح برآیند نیروی جان مرکز گریز مرکز به هم بخورن، زمین به سوی برود. میخواد یک چیزی در مسیر زمین قرار بگیرد، به گزارش قرآن ازا زلزلت الارض زلزالها باشد، زمین بلرزد و تکه تکه شود، این زمین میره، کل من علیه آفانم خواهد رفت، تمام موجودی روی نه انسانها، تمام موجودی روی زمین هم نابود و منحدم میگرده، تمام موجودی هم از بین میرد، این همه شد منحدم میشود و نابود میشود. مسلمات قرآن این است، اما زمان این رو هیچ کس نمیداند. این که فلان محاسبه کرد 120 سال دیگه از عمر زمین بیشتر باقی نمانده است، یا محاسبه کردیم که هلیوم و خورشید این مقدار فلان تاریخ تمام میشه، بر اساس محاسبات ما خورشید نورش تموم میشه، زمان اینها رو هیچ کس نمیداند. زمان این اختصاص به حق دارد. قل المها عند ربی، قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین، من یه نذیر و هشدار دهنده به شما هستم، دارم آگاهتون میکنم در این امر و در این ماجرا. فلما رأوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا بغیر هذا الذی کنتم بهی تدعون. فلما رأوه، وقتی که شما، وقتی که اینها خواهند دید زمان قیامت را، وقتی که اینها متوجه میشوند در حال زمان قیامت را، اونگاه که نزدیک است، سیعت وجوه الذین کفروا، میبینید که این چهره ها در هم میدارن اینگاه که ببینند. ضمیر رأوه برمیگردد به ساعت، برمیگردد به همون وعد. وقتی که اون وعد الهی را میبینند، زلفتن، زلفا، زلف یعنی نزدیک، ما زلف فارسی داریم، زلف عربی داریم، زلف فارسی چیزی دیگری است، در حال اون زلفی است که در خم و دلها به تعبیر جناب حافظ اون بس دیگری دارد که ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اما زلف در کلام عرب به معنای نزدیکی است، نزدیکی است. ایام، ایام است که عزیزان و دوستان و سروران و محترم مشرف شدند و مشرف میشوند. یکی از مواقفی که شما در حج به اونجا پا میگذارید مزدلفه است، ازدلفه، یزدلف و ازدلاف، زلفه، ازدلفه به معنای نزدیکی است. مزدلفه را که مزدلفه میگویند به لحاظ این که مشعر مزدلفه است، مشعر اسم دیگرش مزدلفه است، به لحاظ این که نزدیکترین سرزمین به حرم است، نزدیکترین میقات به حرم، به اصطلاح مشعر است، میگن مزدلفه. ازدلاف یعنی نزدیکی. تا که اینها میبینن نشانه های اون وعد الهی آمد و نزدیک شد، میبینی چهره انسان ها جور دیگری میشود. سیعت وجوه الذین کفروا، چهره های کفار اینها دژم میشود، چهره های کفار در هم میرود، اینها رو نگرانی و تأثر میگیرد. و قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون، بعد گفته میشه هذا الذی کنتم بهی تدعون، این همانیست که شما میگفتید بیاد بیاد، چرا نمیاد، کی میآید، این همانیست که شما خودتون طلب میکردید. حال آماده برای ورود ما باشید. قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معیه او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. این دو جمله دیگه خداوند در اینجا بر زبان پیغمبر میگوید، دو تا قل، بگو بگو و مطلب و سوره تمام است. بگو پیغمبر، قل ارأیتم، چی خیال میکنید؟ ارأیتم چی میپندارید؟ چی فکر میکنید شما؟ ان اهلکنی الله و من معیه او رحمنا، اگر خدا من پیغمبر رو هلاک کند، اگر من پیغمبر رو خدا نابود کند، هر کسی با من است، یا آن که خدا من پیغمبر را مشمول رحمت خود قرار بدهد و مشمول لطف خود قرار بدهد، چه فرقی برای شما میکند؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. خیال میکنید شما اگر در ستیزه و در مجادله با من میکوشید و در سبب نابودی من هستید، آیا شما نقشی برای خودتون ایجاد میکنید؟ آیا شما تغییری در سرنوشت وضعیتتون ایجاد میکنید؟ بدانید که شما اون پایان سنگینی که در انتظارتون هست خواهد بود. شما در ستیزه با ما و در لجاج ما، ما در عناد با ما، به توفیقی دست پیدا نمی کنید. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. خداوند اگر ما را ببرد یا ما را بگذارد، خداوند اگر ما را مشمول لطف یا مشمول غضب خویش بکند، شما حساب کار خودتون داشته باشید. بدانید و من یجیر الکافرین، کیست که بخواد پناه بدهد کفار را جز او؟ کار دست اوست، عنایت دست اوست، از او کار برمی آید و بس. و من یجیر الکافرین من عذاب علیم. قل هو الرحمن، بگو اون کسی که میتواند پناه دهد، بگو اون کسی که میتواند امان دهد، اون کسی که میتواند خود اجاره این در پناه کسی رفت، اون کسی که میتواند اجاره کند و پناه دهد، قل هو الرحمن، بگو خدای رحمان است، به رحمت رحمانی او دل بسپارید و متوجه باشید که اوست که میتواند فقط شما رو در پناه خیش داشته باشد. بس. قل هو الرحمن، آمنا به، تو پیغمبر بگو آمنا به، ما ایمان آوردیم به اون خدای رحمان، و علیه توکلنا، و بر او تکیه و توکل میکنیم، و علیه توکلنا و ستعلمون من هو فی ضلال مبین. در خود اینه که دو جمله قبل از این بخش پایان آیه رو که عرض کنم، پایان سوره رو که عرض کنم، محضر بارکتون، قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معیه، خداوند سبحان در اینجا بر زبان پیغمبر مطرح میکند، به هر حال یه هشداری است. ان اهلکنی الله و من معیه، اگر خدا هلاک کند کار کار روز، اگر رحم کند لطف لطف اوست. ما نمیتوانیم تعیین تکلیف برای خداوند سبحانه کنیم ولو پیغمبر او باشه. ما اگر به عنوان پیغمبر هم با شما صحبت میکنیم این اهلکنی الله، اگر خدا ما را هلاک کند یا اگر خدا ما را مشمول لطف کند، ما چه بگوییم؟ ما تسلیم او هستیم، ما تسلیم او هستیم. این جمله هم در این حال پیغمبر مکرم اسلام باز تحریم امت میکند و هشدار به انسان ها میدهد. قل هو الرحمن، کار با رحمت او درست میشود، منتها با پاسخ الرحمن دلها آرام میگیرد. قل هو الرحمن، چون بحث صحبت رحمان است، نفرمود قل هو القهار، فرمود بگو قل هو الرحمن. اگر کار در دست رحمان است، خدای رحمان بر مقتضای رحمانیت خود عمل میکند و مقتضای لطف خویش عمل میکند. قل هو الرحمن، ما اعتقاد داریم به این خدای رحمان، آمنا به، ایمان به او داریم، نه تنها ایمان بلکه در مقام عمل توکلنا و علیه توکلنا. ما کار را نیز به او سپارده ایم، ما فرمان او را گرفته ایم، دستور او را گرفته ایم، امر او را گرفته ایم، اجرا می کنیم و بر این تکیه و توکل مستحکم و قوی ایستاده ایم. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، به زودی خواهید دید که شما در گمراهی هستید ای کفار، یا من در گمراهی و در ضلالت هستم. خب پایان آیه شریفه، پایان سوره مبارکه ملک به این شیوه است. یکی از آیاتی است که با امروز هم از جهت تأویل مناسبت داره. قل ارأیتم، باز مجدد سوال، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. پیغمبر به اینها بگو، حواسشون نیست، اینا متوجه نیستن. ان اصبح ماؤکم غورا، اگر آبی که شما دارید، اگر آبی که شما دارید این آب غور شود. غور به معنای فروکش کردن. اور ان اصبح ماؤکم غورا، اگر آب دریاها، آب اقیانوسها، آب چشمه‌ها، آب قنوات فروکش کند. گاهی بس مطرح میشه، میگن سطح آب در مشهد در فلان شهر پایین اومده، 10 متر سطح آب در مشهد در حفاری‌هایی که انجام می‌شود، میگه سطح آب بود 40 متر پایین‌تر پیدا کنید. آب چی شده است؟ غور کرده است. قل ان اصبح ماؤکم غورا، بگو پیغمبر اگر آبی که خدا در اختیار شما قرار داده است فروکش کنه، غور کنه، فمن یأتیکم، کی برای شما می آورد ماء معین را؟ چه کسی می تواند برای شما ماء معین بیاره؟ ماء آب، معین آب ظاهر، کی می تواند برای شما آب ظاهر کند؟ خب حالا این جمله در اینجا و مثلا در این بخش از کلام یه ظاهری دارد آیه شریفه و تفسیری دارد و یه تأویلی دارد. خداوند سبحان از میان جمیع نعمت‌ها آب را در اینجا مطرح کرد. قل ان اصبح ماؤکم غورا، به لحاظ این که حیات بشری مبتنی بر آب است. اگر آب را از وجود انسان گرفتن به یه مناسبتی، اگر خاطرتون باشد در نوبت گذشته عرض کردم و یه اشاره کردم معذرتون، در همین مکان مقدس اشاره کردم اون نقش کار وزن بدن ما را سه چهارمون را آب تشکیل میدهد، به معنای عام آب، اون حاجت بدن ما به آب، اون زندگی انسان و جعلنا من الماء کل شیء حیا، مجموعه حیات، هر جا آب است آبادی است، تمدن های انسانی به برکت آب ایجاد شده است. خود این نقشی که آب در استقرار زندگی انسان دارد و در حیات بشری دارد. و در این حال ما دستگاه تولید آب نداریم، ما اگر خیلی چیزها رو بتونیم از مواد غذایی خودمون تولید کنیم، اما آب رو ما نمیتونیم تولید کنیم. آب رو خداوند با چرخه طبیعی برای ما انسان ها قرار داده است. انزلنا من السماء ماء مباركا فاسكنناه في الارض، آب رو خدا در زمین ساکن کرده است روز اول خلقت. دریا و اقیانوس ها مملو شده است، تابش باران الهی، تابش نورانیت خورشید میتابد، از سطح دریاها بخارها رو بلند میکند، به شکل توده های اسفنجی ابر میکند، به وسیله ریاح و بادها فرسن ریاح لواقع، این توده ها رو میبرد، با هم تلقیحشون میکند، مثبت منفیشون میکند، در فلان منطقه، در فلان جا، در فلان جا میبارد. آبهای شور و دارای ملح دریاها رو بر میدارد خدا، فعل و انفعالاتی رو اونها انجام میشه، بعد میشه آب شور قابل استفاده برای شما انسان ها. این چرخه همیشه در طبیعت خوش باز آبها سرازیر میشن به دریاها و اقیانوسا، بخشی شما برمیدارید، بخشش میره سفره‌های آب زیرزمینی میشن، به این شیوه استفاده میشه. این چرخه رو خدا قرار داده است. اگر نظم آب رو خدا بشکنه در طبیعت، هیچ کار نمیتونید بکنید انسان ها. این اصبح ما اکم غورا فمن یعکی کن به ما این مین، هیچی ندارید، زندگیتون مختل میشود، حیات بشری مختل میشود.
این یکی از نعمت ها و الطاف الهی است که اگر نباشد شما نخواهید بود، اگر نباشد وجود شما نیست. آدم پیش بینی های گاه میکنن، میگن حالا پیش بینی ها ما خیلی بهش ارزی نداریم، توجهی نداریم، اما نکته اینه که مثلا در سال 2020 در سال 2020 خیلی از مناطق زمین با مشکل، آفریقا بحث از قسمتی از آسیا، اینها با مشکل جدی بی‌آبی و کمبود آب مواجه میشن. از الان باید فکر خودشون بکنن. قل ان اصبح ماؤكم غورا اگر شد فمن یأتیکم بماء معین، بعد چی میشه قضیه وضعیت این. حالا این که عرض میکنه خب به توجه داریم و اینم ظاهر آیه شریف است، اینم تفسیر، اما در این آیه مبارکه تعویلی وجود دارد. من تعویلش این اصلا تفسیر نیست، این تعویله. یعنی در محضر وجود مقدس امام باقر علیه السلام اومده سوال میکنه شاگرد مکتب، آقا در قرآن خوانده این قول ارائیتم این اصبح ماؤکم غورا. امام شروع میکنن میگن آیه شریفه تعویلی دارد که تعویل او هنوز نیامده است. یعنی چی؟ کلمه آب یه معناش همین است که ما دانستیم، اما یه معنای کلمه آب، اون عامل حیات، ما دو حیات داریم، یه حیاتی داریم که مربوط میشد که اگر این نبود تو بدن ما، آب بدن خوش، خیلی از اطفال و کودکان، حالا بزرگتراشون هم اینطور به هر حال به خاطر کمبود آب بدن دچار مرگ میشوند. یه چیزی بوده است که از دیرباز بشر رو تهدید کرده است. کمبود آب بدن مساوی با نابودی است. یه چنین حالتی وجود دارد. بدن ما حیاتش بستگی به آب دارد. از اون طرف روح ما عزیزان، روح ما هم حیاتش بستگی به آب دارد. اما اون آبی که روح را زنده میکند این آب نیست. اون آب آب دیگری است. اون آبی است که باید ساقی بریزد در پیمانه و خمهایی که بعد از دیگری سرباز شود و ساقن ریخته گردد و در دست تشنگان ولایت داده شود. واحدن بعد واحدن، 14 خضر به امداد آمده، 14 الیاس در باد آمده. اون آبی که روح انسانها را زنده کرده است، اون آبی که جان انسانها را سیراب می کند، اون این آب نیست. اون آب آب نبوت و آب ولایت است. اون آب نبوت و آب امامت است. اون آب چیز دیگری است. شما کلمه شریعت رو مکرر بنده عرض کردم محضر مبارک عزیزان، خود شریعت رو ما چی معنا میکنیم؟ شریعت شرع لکم من الدین ما و صابهی، شرعه و شریعت رو برای که زود معنا به ذهن منتقل بشه زود یاد شریعه فرات میفتید. شریعه فرات اون قسمتی که شیب میکردن تا بتونن مردم برن کجا، چون سطح فرات پایینه، شیب میکردن مردم بتونن برن کنار فرات، اینو میگن شریعه. اونجایی که مردم میرن به آب برسن میشه شریعه. شریعت را که شریعت میگویند چون محل آبشخور مردم است، مردم با شریعت زنده اند. اگر شریعت نباشد حیات واقعی روحی از منطق وحی در جامعه وجود ندارد. اون کسانی که لب شریعه ایستادند اینها محی شریعه اند، اینها زنده کننده جانها هستند، اینها روح رو زنده می کنند، اینها روح رو سیراب می کنند. انبیاء الهی اینها آب حیاتند، اینها چشمه های آب حیاتند برای انسان. اوصیاء انبیاء الهی چشمه های آب حیاتند. وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین امام المتقین ماء حیات است، آب زندگی است، آب حیات روح است. اگر علی را از بشر بگیرند بشر زندگی ندارد، حیات ندارد، آب حیات ندارد. حالا با این تأویلی که تأویل است و از لسان درباره معصومین علیه السلام است، آیه رو خود اهل بیت اینطور فرمودن، قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر شما حجت و امامتون رو خدا بگیرد از بین شما ببرد، قالبش کند، پنهانش کند، هزار اندی سال بگذرد شما هی بگویید بیا بیا که سوختم ز هجر رو امامت، دو چشم را بدوختم، دو چشم خود بدوختم، هی بگید شما، هی سوز داشته باشید، هی ساز داشته باشید. اگر خدا این آب رو ببرد فمن یأتیکم بماء معین، کی میتواند برای شما حجتش رو بیارد جز خود او؟ باز حکم اوست، امر اوست، اذن اوست که حجت خودش رو در صحنه بیارد. حضرت باقر در یه معصومی نگاه میکردم، من بام سپیده دم نگاه میکردم، صبحی نگاه میکردم، حتی اول دیدم هفش دخت روایت در نور الثقلین و بقیه تفاصیل روایی از معصومین روایت بازگو شده است و نقل است که در اجتماعیات محکم و صحیح هم وجود دارد الحمدلله.
که تعویل آیه شریفه را به وجود مقدس و نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامات الله و سلامات الله بازبو کردن و اون آب حیات و وجود نازنین او دانست. اون آبی که الان در اختیار ما به معنای کامل نیست، اون آبی که الان بر حال ما شاید در کنار او نتوانیم بنشینیم و سیراب گردیم. فرمود فمن یأتیکم بماء معین، برید به سوی خداوند سبحان، برید به درب خانه او، برید به دربگاه او و از او بخواهید که آب حیات را برای شما بیاورد و شما رو سیراب از اون ماء معین و اون آب گوارا و اون آب ظاهر آب دسترس قرار بدهد. خب بنابراین تا اینجا مطالب سوره مبارکه ملک رو محضر شریف عزیزان بازگو کردیم و در این جلسه در پنجمین گفتار مطالب به پایان رسید و مباحث این سوره تمام شد. انشاءالله در گفتگوی بعد و نوبت آینده خدمت عزیزان و سروران معظم سوره دیگر رو شروع خواهیم کرد و با هم گفتگو می کنیم انشاءالله. خب به هر حال آب حیات اوست بدون شک، ولی اون که می دانیم امام قائب یا حاضر در اصل ضرورت اون نیست، این بحث ها در جای خود گفته شده است و مطرح و همان گونه که می دانیم لولا الحجه لصافت الارض و اهله، یا به تعبیر فرمایش با عظمت خود وجود مقدس از بقیت الله و اینی امانون لأهل الارض، اون امان واقعی زمین، لنگر واقعی زمین همین الان هم وجود مقدس ما مخاطب وجود مقدس ولی کامل خدا ولی زلجلال الان هم لنگر زمین اوست، فرقی نمی کند. منتها در انتفاع مستقیم ما از حضرت بقیت الله ما مشکل داریم که ما متاسفانه دست ما کوتاه و خرما بر نخیر، پای ما لنگ است و منزل مستراح است. بین ما تا حضرت او فاصله هایی است که شما هر صبح جمعه می نشینید و بارها و بارها این حاله می زنید اینه 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 معز و اولیا و مزل و العب اینه جامع الکلمت علی التقوا اینه باب الله الذی منه یعطا اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، هی این ما معین رو صدا می زنید و طلب می کنید از خداوند سبحان. خدایا قیبت ولیت طولانی شده است تا و قیبه، خدای و شیفتگان و عشاق و در طول تاریخ آمدند و سوختند و ساختند و فراغ رو تحمل کردند و آبروی خاندان اطرت طاهره نبی مکرم و آبروی قرآن شریف خدای و فرج ولیت نزدیک بگردند. خدای این آب حیات رو از پس پرده غیبت خود ظاهر بگردند. تشنگان وادی ولایت عشق و معرفت او را از حضورش و از فیض حضورش سیراب بگردان. جمله هم بگوییم و محضر مبارک عزیزان سخن به اتمام بلا شد که برحال در این ماه ذی‌القعده از پاس شکر نعمت جوار وجود مقدس حضرت صامل الحجج یاد رو به حضرت اختصاص بدهیم و در هفته گذشته هم اشاره کردم. خب بحمد الله می دیدم که در روز سه‌شنبه زیارت مخصوص بسیار عالی الحمدلله، ازدحام شدید، استقبال شدید، اینها چیزهایی است که دل امیدوار می کند، اینها چیزهایی است که موجب دلگرمی می شود برای ریزبینان که بحمد الله اون شور و حال و توجه به اهل بیت علیهم السلام هست و آثار و برکات اون هم متوجهمون می شود که شده است. آثار ظاهری اون رو دارید می بینید که متوجه هست الحمدلله، آثار صداها سوزها و ناله ها متوجه. خب در هفته آینده هم آخر ماه ذی‌القعده رو داریم که شهادت وجود مقدس حضرت جواد الائمه است. انشاءالله در این باب در جای خود در گفتگویی که بعضا شبها داریم خدمت آیان عزیزان خواهیم پرداخت یه جمله فقط عرض میکنم، استقبالی برای حضور دلها. بارهای نکات گفتیم خدمت عزیزان، اینم بنده میگم که توجه رو جلب کنن. وقتی اون آقا اومد در ایام حج مشرف شد به مدینه مسجد الحرام خدمت وجود مقدس حضرت سامنه رو حجت، یا ابن رسول الله مدتی است که من مشکل پیدا کردم، مدتی است که چشم من رؤیت رو از دست داده است، نابینای مطلق شدم، زندگی برای من تلخ است، یا ابن رسول الله راضی به زندگی نیستم، دعا کنید که خدا من را ببرد، ملتجی به شما شدم. وجود مقدس حضرت سامنه رو حجت قلمی خواستن، کاغذی خواستن، چیزی نوشتن به دست او دادن، فهمدن بگیر برو میری مدینه، گفت آی، فهمدن هنگامی که رفتی خانم رفتی مدینه برو خدمت فرزندم جواب الائمه. در خود مسجد الحرام حضرت سامنه الحجج کجا ارجاع دادن؟ ارجاع دادن مدینه خدمت وجود مقدس حضرت جواب الائمه. این محمد ابن میمون گرفت نامه رو، اومد مدینه خودش رسان محضر وجود مقدس حضرت جواد الائمه. وجود نازنینش در ایام طفولیت، در ایام 3-4 سالگی است، کوبید در رو، آمد وارد شد، به هر حال مقابل حضرت ایستاده است، جمال نورانیش نمیبیند. فرمود کیف حال و حالت چطور است محمد بن عمون؟ گفت آن ناراحتم از این باب، این که الان مقابل تو ایستاده هم ای حجت خدا، اما چهره نازنین تو را نمیبینم، تأثیرم از این باب بیشتر از آن است به مسافه. فرمود نزدیک ها نزدیک آمد، دست نازنینش رو وجود مقدس جواد الائمه بر چشمهای محمد ابن میمون کشید، یه مرتبه چشم رو باز کردی، جمال نورانی حضرت جواد الائمه مقابل او، صلی الله علیه و سلام علیه یا مولای، سلام و صدا رو متوجه حضرت کرده است و به هر حال اون جمال نورانی رو دارد میبیند. همیشه من وقتی نکاحت رو میگم این جمله رو تتمش عرض میکنم و به هر حال حرف دل رو عرض میکنم که یا جواد الائمه یا ابا الحسن الرضا، ما لیاقت اون که شما دست نازنینتون رو بر رخسار ما و بر چشم ما بگذارید نداریم، اما این چشمهای دل ما نابیناست. اگر شما یه توجه و یه نگاهی به این دلهای خفته و این چشمهای بسته جان ما بکنید، بالله جزا افتاد فلک خوبتر شود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.